الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا الفاطم محمد
اللهم صل على
الثاني فتتعلق سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعض سلسلة المتقدمة التي تبتدأ بالإنسان وتنتهي بالجوهر. شهادت آقا حضرت امام باقر علیه آلاف تحییت و سنا به محضر حضرت حجت روحی و ادواه و ناله الفدا تحییت و تحییت ترس میکنیم از باب تیمم حدیثی رو از آقا امام باقر خدمتون عرض کنیم تا درست شروع کنیم. در کتاب القطره یکی از کتب ولایی هست، سعی کنیم کتاب حتما تهیه بفرمایید. القطره دو جلد هست برای علامه مستنبط، خیلی احادیث نابی اونجا دارد. در اون کتاب علی ابن ابراهیم ایشونم شخص بسیار ثقه هست که همه احادیثی میگن در کتاب تفسیرشون مطرح کردن همه احادیث رو پذیرفتن. آن تو علم رجال که میخونیم هیچ حدیثی نیست این کتاب تفسیر قمی علی ابن ابراهیم که ذکر شده باشد دیگه بخوام انسان کارش رو کار سندی روش بکنه. ولا شک همه رو میپذیرن، خیلی شخص ثقه هست، قمی هم بوده علی ابن ابراهیم. اونجو نقل میکنه در کتاب القطره، میگه شخصی از امام باقر سوال کرد در مورد آیه شریفه. خوب دقت کن، یک ذره اگر با هم معرفت اهل بیت برامون حل بشه این احادیث رو باید خیلی روش دقت بکنه. القطره بعد علی ابن ابراهیم میگه شخصی از امام باقر سوال میکنه در مورد این آیه شریفه، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. امام باقر یعنی مبارک بدان اسم پروردگاری که این چنین صفت دارد، صاحب جلال و جمال اکرام هست. امام باقر جواب میدن که نحن جلال الله و کرامته التي اكرم الله العباده طاعتنا. آقا میفرمایند که اون جلال و اکرام حضرت حق ما هستیم. یعنی وقتی میگه یا ذل جلال و الاکرام، حالا یک چیز دیگه برامون باز میشه که اگر از حیث مظهریت نگاه بکنیم این میشه همون ذات اقدس پروردگاران، ولی اگر از حیث مظهریت داریم ثناء میکنیم یعنی همون حقایق نوریه اهل بیت عصمت و طهارت ما داریم ثناء میکنیم. یا ذل جلال و الاکرام دو حیث داره، حیث مظهریت از اون جهت که این اظهار کننده هست، خب اظهار کننده ذات پروردگار عالم. از حیث مظهریت که این مظهر تامشی هست اهل بیت عصمت طهارت، هیچ منافات با هم نداره، اصلا اینها وجودشون فانیه در وجود حق هستن، انفکاکی نداره. نحنو جلال الله، نحنو هم دقت بکنیم، گفت نحنو نگفت انا، مسعودی از امام باقر سوال کردن میتونست بگه انا، ولی اینها همه رمز داره تو مباحث عرفان که نحنو مقام هویت جمعیه هست، اونجا دیگه بحث کثرت نیست، انا ببینه، تمیز ببینه. اهل بیت عصمت طهارت در مقام هویت جمعیه هستن، کلهم نورون واحد، نحن جلال الله و کرامته. اولم جلال و تین آیه شریف مطرح میکنه، بعدم جمال که میگن وحدت از جلال الهی انتشاء پیدا میکنه و کثرت از جمال الهی. مقام وحدتی کسی هم اینجا بر معنا بشه. من بخوام دارم فهرست میگم، این اگر یه حدیث بخوام معنا بشه خیلی در موردش باید بحث کنیم. این نحنو رو بحث کنیم، چرا جلال مقدم بر جلال شد، نحنو جلال و ذات و کرامت خوب. حالا این جلال و اینا هم با آیات دیگه قرآن دیگه در نظر بگیریم که خداوند وقتی که روز قیامت اون جلالش و اون قهاریتش ظهور پیدا میکنه دیگه همه چی متحلک در اون میشه. الیوم واحد القهار، اگه خداوند با اون اسم جلالشی بکنه چیزی که تجلی میکنه فقط اون واحدیت حضرت حق هست دیگه. همه چون اون شعر معروف سعدی، چه سلطان عزت علم برکشد، عزت جلال الهی، میگن اگر جمال باشه در مقام تفصیله کثرته، جلال باشه مقام اجماله اندماج هست، هر چی دیگه متحلک ذات حضرت حق میشه. چی هست که اونجا تجلی میکنه؟ اون جلال الهی. جلال کیه؟ اون حقیقت اهل بیت اسمت طاهر هست، کل شیء خالک الا وجهه، هر چیزی از بین میره میگن وجهش. وجه چی؟ عینه وجه الله الذی یتوجه الیه اولیا، خدا هم بخواد ظهور بکنه با اهل بیت اسمت طاهر ظهور میکنه. لذا کسی که شیعه باشه حقیقتا توحید نداره، اینها شعار نیست، اینها چیزایی هستن در تکوین انسان اینا رو میبینه و وقتی انسان خوب بحث حکمت و معرفتش رو دنبال بکنه میبینه همه احادیثی که گفتن حکم ارشادی هست و عقل اینا رو در عالم تکوین میبینه که جز این نیست، اینها مجلای فیض حضرت حق هستن. نحن جلال الله و کرامته که التی اکرم الله العباده به طاعتنا، که خداوند اکرام میکند بندگانش را به واسطه طاعت ما. اینجا متابعت هم دیگه نیومد، طاعت اونم حالا دیگه معنا کنیم خود حقیقت اکرام چی شد. اهل بیت اسمت و طهارت، اکرم الله یعنی اکرام میبخشد خداوند بندگانش را به واسطه طاعت ما. به جای اکرام میتونیم اون چی رو بگذاریم، حقیقت اهل بیت، یعنی خداوند ما را میبخشد به عبادش به واسطه طاعت ما. چی میخوام بگم؟ یعنی میخوام بگم بدایت سلوک و نهایت سلوک حقیقت اهل بیت اسمت طاهرت. اول این راه با ولایت هست و آخر این راه با ولایت هست. شما اگر دقت کرده باشید توی این ماه رجب و شعبان و رمضان که این سه ماه سلوک هست، میبینیم رجب با ولایت شروع میشه 13 رجب، رمضان هم با ولایت ختم میشه 21 ماه رمضان. دایت و نهایت ما هستن، اصلا خارج از محدوده اینها ما سلوکی نداره.
این که میگه الان جعفری گفته مثلا هر مرتبه داشته مثلا بعضی سنیات های جای سلوک میکنن، این قابل قبوله؟
بله البته سنخیت باید باشه، به حال نیست. ما درون را بنگریم و حال را، نهی برون را بنگریم و حال را، یعنی هم میبینی در ظاهر سنیه ولی یک سنخیت تکوینی با اهل بیت داره، یک سنخیت باشه. اون دیگه زبان استعداد وجودیه، وجود این سنخیت پیدا کرده. بالاخره آقا هیچ وجودی نیست که سنخیت با اهل بیت اسمت و طهارت نداشته باشد، همه وجود هم. شما اگر در ادنای مراتب وجود هم حیولا هم در نظر بگیرین که ادنای مراتب وجود هست، همین که وجود درش سریان پیدا کرده همین وجود سنخدار با اون وجود اعلا، لذا به اندازه اون قابلیتی که درش هست دیگه زبان قال نیست، زبان حال هست، به واسطه اون فیض سریان پیدا میکنه. ولی حتما میگیم شیعه باید باشه، شیعه یعنی سنخیت وجودی داشته باشه، شیعه هم باید معنا بشه سنخیت وجودی داشته باشه. توضیح ده؟ حالا بیشتر توضیح میدیم. آره آقا اهل بیت و بعد شناخت ما متحصه. حالا این تازه این حدیث هم شما حالا شاید مثلا براتون خیلی بلند باشه، برای ما خیلی بلند، ولی بازم مخاطبش باید نگاه بکنیم که بالاتر از این حرف هم هست. اگر دقت بکنیم میگه تبارکت مربک، اسم پروردگارت. خوب دقت کنیم، خود رب چیه؟ اسم پروردگار. حالا میگه اسم پروردگارت تو چی کن؟ تبارک کن، مبارک کن، ثنا بگو. آقا که میخواد جواب بده نمیگه ما اسم الله هستیم، میگه نحن جلال الله، ما اسم پروردگار هستیم، بلکه بالاتر از این هست. نه اسم الاسم، نه اسم، بلکه اینها فراتر از اسم. در مقام واحدیت فقط اسم و صفات حضرت حق اونجا تجلی پیدا میکنه، بالاتر از اون مقام احدیته که اصلا اونجا رنگی از صفات اسماء حضرت حق دیده نمیشود. اونها در مقام احدیت هست، نه بلکه در مقام احدیت. خود مقام احدیت هم مراتب دارد، مقام احدیت جمع و مقام جمع الجمع. حالا اینها دو بده. مقام جمع الجمع که میگن اهل بیت اونجا هستن، بلکه بالاتر هستن. این فقا و قوسین او ادنا قوس اونجا باید در مقام جمع الجمع معنا بشود، بلکه بالاتر او ادنا، بلکه از مقام جمع الجمع احدیت بازم بالاتر. همه اینهایی که ما داریم بحث میکنیم در مقام واحدیت، مقام واحدیت که اسماء حضرت حق تجلی میکنن، میگن نحن اسماء الله. بالاتر که مقام احدیت باشه اصلا اسمی نیست، اونا اونجا هستن، نه تنها اونجا بلکه بالاتر. لذا این حدیث هم اون غایت و باز نگفته. حالا بعضی همین حدیث میبینن خیلی کسان که گفتن یه القدر مثلا چی غلوف کرده در ولایت. اون چند وقتی منبر میرفتیم گفتن فلانی غالی در ولایت هست، دیگه منبر نرفتیم. نمیشه گفت این مطالب، اصلا نمیشه گفت. یک کتاب هست به نام مشارق الانوار الیقین فی مناقبت امیر المؤمنین مال علامه برسی. این کتاب علامه برسی یا برسی، هر دو تا گرفتش کردن. نه برسی، مشارق الانوار الیقین فی مناقبت امیر المؤمنین مال علامه برسی، که این کتاب وقتی مال تقریبا دو سه قرن پیش هست. این کتاب وقتی نوشتن به عنوان غلوف کننده در ولایت ایشون رو چی کردن؟ دارش دارن. کیا دارش دارن؟ همین فقها. الان هم حل نمیشه، الان احادیثش هم حل نمیشه. الان شما که نگاه بکنین بالاخره بعضی چیزا رو میبینی که میگه آقا چجوری حل میشین. الان یک مثلا یه فرازی داره، آقا یه خطبه رو حالا بخونین حداقل یک بار تو عمرتون خودتون. یک حدیث هم داره، حدیث نورانیت. آقا امیرالمومنین خودش رو تعریف کرده، خودش با زبان خودش تعریف کرده که علامه قاضی فرمودن که حتما شاگردان ما هفته یک بار حداقل یک ماهی یک بار این حدیث رو بخونن. یکی اون حدیث اخلاقی عنوان بسی هست، یکی حدیث اعتقادی حدیث به نورانیه توی مشارق. نه تو نهد براغ این چیزا خلق ان مشارق الانوالیه، اونجا آقا خودش تعریف کرده که من کی هستم. یک چرا داره آقا میگه انال آبد و ول محبود. حالا این باید معنا بشه. همینجا که ما چجوری میگیم یا ذوالجلال و الاکرام، حیث مظهریت دارد و حیث مظهریت، اینها هم از هم جدا نیستن. هر جا مظهر هست مظهر هم هست، انفکاک از هم ندارد. شما اگر رو خدا رو حمد بکنین، عبد حضرت حق بشین، فقط از کانال اهل بیت میتونید این عبادت صورت بگیره. نظرن المعبود هم اونجا یک فرشی داره، میتونیم فرمانش. خیلی از این احادیث داره که همین الان هم قبول نمی کنه، کتاب هنوز قبول نمی کنن. این خیلی کم، من یک بار به شما هستم 3-4 سال پیش تمام قوم رو زیر رو کردم، هیچ جا ندیدم. فقط یک جا مشارق الانوار الیقین، فقط جایی که حالا من اونجا تایید کردم معلوم نیست الان داشته باشه یا نه، این ته بازار عربا هست اون دیگه کتاب فروشیه به شما هستم چیه؟ کتاب های عربی میفروشه. بعدی که همون به طرف چی میریم گذرخان به طرف مسجد آقای بهجت همون دمدمه هست. آره اونجا رو اگر حالا بریم چی بکنیم در نیست چی باشه آقا دیگین باشه اینم خب اینم شهادت امام باقر بد نیست آقا ما اهل بیت رو متاسفانه نشناختیم یه احادیث رو حداقل به گوشمون بخوره این حال اگر هم چیل کردیم در بقعه امکانی ها رو بگذاریم خودشون فرمودن اگر حدیثی به شما رسید و شما اگر نتونستین حلش بکنین یردون و علیها یردوه و علینا اون رو رد کنیم به سوی ما نه اینکه بگیم آقای حدیث اشتباهی بگیم حالا بالاخره خودشون اعلم از این هستن که چی بکنن خیلی احادیث اینجوری هست یعنی مثلا احادیث اعتقادی که صعب و مستعصب هست در روایت هست که حتی ملک مقرب اینا رو نمیتون درک بکنه ملک مقرب هم نمیتون اینا رو درک بکنه برای اهل چون بعضی هستن که از ملک مقرب هم مقامشون بالاتر هست دارم عموم مردم عموم علما رو بیارم خب آقا بحثمون از ثانی قد تتعلق و سلسلت من الکلیات یندرج و بعضها تحت بعضن که سلسلت المتقدمه التي تبتده او بالانسان و تنتهی بالجوهر حالا اگر دیگه جو بخواهشی ارفان بزنید تبتده او بالانسان و تنتهی بل ولایت همه چیز به ولایت انا لله و انا الیه راجعون خود امیرالمومنین فرمود ما هست بلکه جوهر هم بالاتر بزنید جوهر بالاخره ماهیت هست حالا این ماهیت حدش بردار وجود هست وجود ولی بالا و همون چیز خب آقا ما بحث مقولات عشق رو خدمتون گفتیم یک شعری هم هست از خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اساس الاقتباس من اینو سریعا میخونم مقولات عشق رو گرفته تو این شعر گرفته ذکر کرده در کتاب اساس الاقتباس مقصودترین کتاب منطق اگر بخوایم مطالعه بفرمایید اساس الاقتباس به زبان فارسی هم هست فارسیش هم فارسی دریه یکم سخته ولی اگر خواستید دوشون خواجه نصیرالدین طوسی بیدار فکر کنم داشته باشه موجود ایشون میفرمایند خواجه نصیر که بهش عقل حادی عشر هم بهش میگن اکثر ایشون دقیق بوده عقل حادی عشر حالا بعد عقول عاشره ما داریم عقول عاشره رو که توی فلسفه مطرح میکنن 10 تا عقل داریم ایشون دیگه از باب مبالغه بهش میگن عقل حادی عشر هیچی از نمیشه موجود منقسم به دو قسمت نزد عقل یا واجب الوجود یا ممکن الوجود خود موجود ممکن دو قسم گشت بدان جوهر و عرض خود ممکن الوجود که هر ممکنی ماهیت دارد و ما ماهیت هم گفتیم یا جوهر هست و یا عرض ممکن دو قسم گشت بدان جوهر و عرض جوهر به 5 قسم شد ای ناظم عقول اینجا رو دیگه بد اومده چون وجود. چیزش دمو وجوده حالا اگر بخواین اصلاحش بکنین جوهر به 5 قسم شد ای صاحب شهود شهود و وجود یا اینکه بشنو این سرود این شعر جسم و اصل او که عیولا و صورت هند داره جوهر رو میگه جسم و دو اصل او که حیولا حیولا همون ماده اولا نه ماده ثانیه اجمالا به ماده داره اشاره میکنه جسم و دو اصل او که حیولا و صورت هن پس عقل و نفس این همه را یاد گیر زود پس جسم و صورت و ماده و عقل و نفس شد 9 قسم گشت هم عرض وین دقیقه را اندر خیال اندر خیال خیال بگید این چیز عرفیه موهوما خیال یعنی موهوما خیال به معنای همون مرتبه از ادراک خیال اندر خیال جوهر عقلی به من نمود این جواهر و این اعراض و اون جوهر عقلی در عالم خیال و عالم مثال به من نمود. جوهر عقلی چیه؟
جوهر عقلی،
جوهر که گفتیم یکیش عقله، یعنی همون مجردات، که هرچه علم میام از عالم مجردات میاد، هرچی افاظه ما میشیم از یک به واسطه یک جوهر عقلی افاظه میشیم. خب اینها چی هستن؟ پس کم و کیف و عین و متا پس کم و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال، دگر ملک ای ودود. ملک هم که همون جده هست، جده گفتی هم ملک هم بهش میگه. کم و کیف و عین و متا و مضاف و وضع و فعل و انفعال و ملک که همون جده باشن لخته میشه. اجناس کائنات مقولات عشر گشت، ممکن نبود بران دیگری فزود. البته بعضی فرمودن که این چیز الان مثلا تو نهایت این چیزها را اضافه به این مقولات عشر می کند، استقرائی دیگه، حد عقلی ندارد. پس واجب الوجود از این ده منزه هست، هیچ کدوم از اینها ندارد. نمیدونیم میگه خدا جوهر داره عرض داره، چرا؟ برای اینکه مقسم اینها ممکن الوجوده، ماهیت هست و خداوند ماهیت نداره، ممکن الوجود نیست، تخصص هم خارجه. پس واجب الوجود از این ده منزه هست، کو بود و حد باشد و زینها یکی نبود. کو بود و حد باشد و زینها یکی نبود. اینم از خواجه نصیر طوسی. اما اون شعری رو که خدمتتون عرض کردیم، به دوران دستی عاشق دل شکسته سیاه کرده جامعه به کنجی نشسته، سریعا بگم تطبیقشو با مقولات عشق، که البته این مقولات عشق نیست، فقط امونده اعراض تسعه هست، جوهر رو دیگه نمیگه. به دوران، دوران میشه چی؟ مقوله زمان. بسی مقوله کم، عاشق مقوله اضافه، عاشق و معشوق مثل عبوت و بنوت. دل شکسته، بله، دوران مقوله زمان، بسی مقوله کم، عاشق مقوله اضافه، دل شکسته، دل شکسته نه این فعل، این فعل دل شکسته، یعنی فدل شکسته، اون کسی که دل شکسته میشه ایب عیب، این میشه ایب. خب سیاه
میشه
سیاه چی میشه؟ بله دیگه، کیف، کیف محسوس کرده، حیث ایب عیب جامع.
استاد
جده یا ملک، کنجی آقا ببینیم بیرون چه کنجی، به کنجی نشسته مقوله مکان، و نشسته مقوله، نشسته مقوله وضع، میگیم وضعش اینجوری هست. لذا زمان و کم و اضافه و انفعال و فعل و بله کیف و جده و مکان و وضع که نقطه از مقولات عشق رو این شعر ذکر کرده. اما آقا بحث امروز ما، خوب دقت کنید، ساده هست، البته یه ریسکاری هم داره از بیرون از کتاب باید بگیم، بعضی جا مرحوم مظفر اینجا خلق کرده، بعضی چیزها رو باید اضافه بکنیم، ان شاء الله بحث کاملش. بحث ما در مورد اجناس هست، ما میگیم اجناس یا اجناس عالیه هست یا اجناس متوسط و یا اجناس ساخر، یا به تقسیم اخرا که البته مرحوم مظفر اینو خلق کرده، ما جنس بعید داریم و جنس قریب داریم، دو تا تقسیم که اینها رو مرحوم مظفر در هم مندمج کرده، جنس یا قریب هست و یا متوسط با جنس به تقسیم اون اخرا میشه یا قریب آل متبرزتون و سابتون. خوب دقت کنید، ما اگر بخوام این سلسله کلیات رو در انسان ذکر بکنیم اصلی شروع میشه جوهر بفرمایید جز نامی حساس البته این حساس متحرکون به اراده رو دیگه چی؟
حیوان.
یک چیز بگیریم که بشه
حیوان.
همون حیوان و ناطق که همون انسان باشه. خوب دقت کنیم. حالا میخوام اول این تقسیمات اجناس رو تو این سلسله کلیات انسان بگیریم تطبیق بکنیم تا جنس عالی رو جنس جنس تول اجناس هم میگه دیگه جنس تول اجناس جنس چی هم بهش میگن جنس بعید هم بهش میگن جنس بعید از همه دورتر هست دیگه مثل همون اشاره قریب و بعیدی که تو نقل بشنیم اینجورم ما هم نیست قریب و قریب هم نه دیگه ابعد نیست چون اینجا متوسطه اگر این بعید بگیم این ابعد میگیم میگم سافل متوسط و بعید خب اما نسبت با انسان ما داریم اینها رو میسنجیم جوهر رو میگن جنس بعید یا بفرمایید عبارت نفراد جنس اجناس و یا جنس عالی قریب و بعید بعید اما جنس سافل ناطق چیه انسان چی هست سافل نزدیک شدیم
حیوان
جنس سافل و هر چی که ما بین جنس بعید و جنس سافل باشد بهش میگن جنس متلقی این یک تقسیم خوب دقت کنید این یک تقسیم ثابت هست نسبی دیگه نیست همیشه شما اگر بخواید این سلسله کلیات انسان رو بگیرین تقسیم بندی بکنین جوهر همیشه جنس الاجناس حیوان همیشه جنس سافل هست و ما بین اینها که جنس و نامی هست همیشه جنس متوسط هست پس اینو دقت بفرمایید که یک تقسیم ثابت می باشد نسبی نیست به خلاف تقسیم جنس به قریب و بعید شما مثلا بعضا میگیم که جنس مثلا نسبت به همون انسان که در نظر بگیریم میگیم که نامی نسبت جنس یا جوهر قریب هست نسبت به انسان درسته؟ نامی با جوهر حالا نامی نزدیکتر به ناطقیت هست یا جوهر نامی به این میگن چی؟ جنس مثلا حریر تو میگن جنس بعید حالا دوباره مثلا این رو میتونی عوض بکنیم جنس نسبت به انسان نزدیکتر هست یا جوهر به جنس میگن مثلا جنس حریر او میگن جنس بعید اینها نسبی هست یعنی شما اگر چی بکنید تو این سلسله کلیات انسان به نسبت هر کدوم از اینها اینها تغییر میکنن قابل تغییر هستن به خلاف تقسیم اول که شما دیگه اینها رو نمیتونید تغییر بدید همیشه جوهر جنس بعید هست همیشه حیوان جنس سافل هست و مبینشون جنس متوسط هست به خلاف جنس قریب و بعید که مثلا جوهر در این وقتا میتونه جنس مثلا نامی میتونه جنس قریب باشه برای انسان هم میتونه جنس بعید باشد اگر نسبی بسنجید مثلا همین نامی میتونه جنس قریب باشد برای انسان اگر باشی سنجید بشه با جنس یا جوهر میتونه جنس بعید باشد نسبت به انسان اگر با حیوان و حساس متحرکن به اراده سنجید بشه یک امر نسبی متغیر است اما اون تقسیم یک تقسیم ثابت هست همیشه جنس الاجناس جوهر هست همیشه جنس ثابت حیوان
جنس الاجناس
نه بعضی هم گفتن که گفتیم دو تا دیگه چی میکنن بعضی ها هفت رو میدونن اونم تو پاورقی گفته که یکی جسم عنصری هست و یکی جسم یه چیز دیگه اضافه میکنن، خیلی مهم نیست برای ما، یکی صورت عنصری هست و یکی صورت معدنی که اونم اضافه میکنن، ولی اون چیزی که مشهور هست همین هست. خب آقا پس این دو تا تقسیم شد، یک تقسیم ما جنس رو به قریب و بعید تقسیم میکنیم که البته این تقسیم بفهمید نسبی و متغیر، و بعضی وقتا همین جنس رو به ساخر و متوسط و بعید میگیریم تقسیم میکنیم که یک تقسیم ثابت هست. همیشه مثلا آقا جنس بعید همون جوهر هست دیگه، نسبی نیست که مثلا ما بگیم جوهر بعضی وقتا جنس قریب میشه بعضی وقتا جنس بعید. خب اما نکاتی هست که انشالله در تفسیر خدمت رو عرض میکنم. از ثانی قد تتعلفو، تو قد باید بحث رو کنیم، قد تتعلفو گاهی تعلیف پیدا میکند سلسله کلیات، سلسله از کلیات که اندراج میکنن بعضشون تحت بعضه. یعنی چی میتونیم نتیجه بگیریم؟ یعنی گاهی این سلسله کلیات تحت هم اندراج پیدا نمی کنن، لذا توی جوهر و نزید اومد تقسیم کرد جنس و نوع به چهار قسم. ما اینجا سه قسم برای جنس میگیم، میگیم جنس یا سافل هست یا متوسط و یا عالی. نوع هم همینجور که بعدم خواهیم رسید میگیم نوع هم سافل و متوسط و عالی هست. ولی در جوهر و نزید صفحه 44 فرمود که اقسام الجنس و نوع اربعتون العالی و سافل و المتوسط و المفرد. مفرد رو اینجا دیگه نیورد. البته خود علامه هدی می فرماید ولم یذکره المصنف، مصنف اینو ذکر نکرد، خود خواجه نصیر طوسی مفرد هم ذکر نکرده مثل مرحوم مدفر. چرا؟ به خاطر اینکه لعدم مثالی فل خارج، برای اینکه اصلا این مثالی در خارج ندارد. مثلا شما این فقط فرض بگیریم که یک جنس و یا یک نوعی باشد که این مفرد باشد، مندرج تحت هیچ چیزی نباشد، نوعی باشد که مندرج تحت هیچ چیزی نباشد، خودش نوعه ها. حالا مثلا اگر بخواهم مثال بزنیم، مثلا نوع بسیط باشد که اجزا نداشته باشد، جنس و فصل نداشته باشد، نگیم بالاش جنس هست تا این دراج تحت چیزی پیدا نکنه، یک نوع بسیط در نظر بگیریم. البته نوع بسیط اگر در نظر بگیریم معمولا این روز وجود هستن، ما داریم در مورد ماهیات بحث میکنیم، ماهیات همیشه زوج ترکیبی هستن، جنس و فصل دارن، لذا یه چیز فرضی میشه. هم تو ذهن رو در نظر بگیریم، یک نوعی در نظر بگیریم مفرد باشه بالاش هیچ جنسی نباشد، این دیگه اندراج پیدا نمی‌کنه. یا برعکسش یه جنسی رو در نظر بگیریم که بالاش دوباره جنسی نباشد. البته جنس و اجناس اینجوری هست، ولی حالا مثلا چی؟ مادونش هم نوعی نباشد، مفرد باشد، فقط جنس باشد. میشه یک عمل فرضی و ذهنی که مثال خارجی براش نمیتونیم پیدا بکنیم. پس اگر تقسیم کردن نوع و یا جنس رو به عالی و متوسط و سافل و بعضی و مفرد رو اضافه کردن، مفرد میشه یک امر فرضی. لذا مرحوم مدفر چه بسا اینجا که اینو اشاره کرده قد تتعلق و سلسله و ملکات، گاهی سلسله ای از کلیات اندراج میکنن بعضیشون تحت بعضیشون، یعنی بعضیشون اندراج پیدا نمیکنن که اون چی باشه؟ مفرد باشد، که مفرد هیچ وقت مندرج تحت چیزی نمیشه، خودش یکیه. البته اون مفرد هم میشه یک امر ذهنی، هیچ مثال خارجی براش نداریم. البته منطقه که کاری به خارج نداره، میتونی اینو بحث بکنه چون ناظر به خارج نیست، لذا گفت قطع تعلق. نه دیگه، حتی میگم مثال خارجیش وقتی نداشته باشیم، بخواد یه فرضی، حتی ذهنی هم نگیم، یه چیزی فرضی بخواد بگیم آقا یه چیزی باشه که مفرد باشه، یه جنسی مفرد باشه، بالا و پایینش هیچی نباشه، مثلا نمیشه چی بکنه. یا اینکه مثلا نوعی باشد بالاش اصلا جنسی نباشه، این رو دیگه هم به فرضی میشه. میخواستم قد و براتون توضیح بدم، فکر میکنم پایین هم این رو توضیح داده باشه، ولی من آدرس دادم از صفحه 44 جوهر و نظیر که این قد اینجا معنا میشه. قد تتعلق و سلسلت و منل کلیات، این کلیاتیه؟ کلیات منطقی، کلیات منطقی. گاهی تعلیف پیدا میکنه سلسله از کلیات، منم من بیانیه از سلسله که اون سلسله از کلیات هستن که این چنین صفت دارن اون سلسله. چرا؟ برای اینکه جمله ما بعد نکره جمله وصفیه یا سلسلتون که خودش نکره هست داره صفت میاره که این چنین صفت داره، اون سلسله اندراج پیدا میکنه بعضی از اون سلسله تحت بعضه، مانند سلسله متقدمه، مانند سلسله متقدمه که قبلا خدمت رو عرض کردیم، مثل همون سلسله انسان، جوهر و جسم و نامی و حساس و انسان، که اون شعر معروف مولانا را اینجا میتونیم ذکر بکنیم که اون شعرش هست از جمادی مردم و نامی شدم. اول چی بود؟ جسم بود، انسان یه اجناسش داره میگه از جمادی مردم و نامی شدم، بار دیگر هم بمی نه از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. شعراش خیلی خوب نیستم متاسفانه، خیلی آره حافظ چیز دیگه هست وزن و قافیش و اینا، با این که خیلی مثلا مشهور هست ولی آدم وقتی دقت میکنه هم از جهت محتوا و هم از جهت قالب میبینه خیلی ناب نبوده. از جمادی مردم و نامی شدم، از جمادی که همون باشه مرد یعنی انتقال پیدا کرد، مرده یعنی انتقال، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، یعنی چیز شد حساس متعددان بالاراده شد. خب مردم از حیوانی و آدم شدم، از حیوانی هم مرد آدم شد، این جنین همینجوری ها، اول ما جسم بودیم نامی شدیم حیوان شدیم الان هم انسان شدیم. همه این اجناس عالیه خوب دقت بکنیم، همه این اجناس عالیه مندمج در این فصل اخیر ما هست، مندمجه به نحو ابهام نه به نحو تعین. اگه به نحو تعین باشه به ما هم میتونم بگم به شما هم حیوان هم انسان هم میتونم بگم نامی، در صورتی اینها همه فانی، همه اجناس، این نکته ها، همه اجناس قبلی فانی در این فصل اخیر میشن، دیگه تعین ندارن، به نحو ابهام هستن. لذا میگه مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم، این خیلی خوبه، پس چه ترسم چیز مردن کم شدم، چیز مردن کم شدم. هرچی انسان بمیره موتو قبلا کم میتونه، این انسان روش پیدا بگه بعد دیگر اونی شعری هم داره، یه شعر دیگه داره که مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، او زمن جسمی ستانت فلان، اون جسم ما از من میگه اون به من روحی دهد جاودان، همچی چیزی داره خیلی جذابه. بار دیگر هم بمیرم از بشر، اینا دیگه وقتای عرفانی، اینا دیگه تو منطق نمی کنی، بار دیگر هم بمیرم از بشر، از انسانیت هم انسان حتی میگیده، البته اون انسانیت همیشه با خودش میبره، نه اینکه ما وقتی مثلا عروج پیدا کردیم و از عالم تجرد رفتیم دیگه انسان نباشیم عقل باشیم. بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، این همون بحثای عرفانی هست که انسان نه تنها به شما هستم در عالم انسانیت میمونه از عقل این عقول که مطرح میکنن، دیگه اتحاد وجودی با عقل فعال پیدا میکنه، عقل فعال همون جبرائیله، اتحاد وجودی با جبرائیل پیدا میکنه، لذا از انسانیت میمیرد و چی به ملائکه سفر میکنه. بار دیگر از ملک پران شود، بلکه از ملک هم پران میشه و بالاتر از جبرائیل انسان کامل بالاتر از انسان کامل. آنچه اندر وهم ناید آن شود، که این دیگه مقام فوق تجرد انسان میگن، نه تنها ما مقام تجرد میرسیم به مقام ملائکه میرسیم، مقام فوق تجرد. حضرت علامه حضرت عمودی فرمودن فوق تجرد، نه فوق تجرد بلکه فوق تجرد، که انسان اصلا حد یقف ندارد، هر چی سعی بکنه اصلا حد یقف ندارد، انسان میگه مقام حد لا حد یقفی انسان یه اشاره به این مطالب. حالا این سلسله کلیات با این شعر هم میتونه کامل بشه. کل سلسله المتقدمه التي تبتدع بالانسان، که این شروع میشود به واسطه انسان و تنتهی بالجوهر و انتها پیدا میکند به واسطه جوهر در ماهیات. البته
آغاز میشه با انسان.
بله.
تو عالم خارج چون ذهن که از جوهر شروع میشه به انسان
مونده
میشه.
بله دیگه، اینو داره چی میکنه از انسان که شروع میشه. بله دیگه، البته همینجا دو تا لحاظ میتونیم بکنیم. یکی از پایین، چون ما داریم اینجا میخوام اجناس رو مطرح بکنیم، میگیم سلسله رو که در نظر بگیرین، اگر از انسان ابتدا بکنین به بالا برین، این بحث اجناس پیش میاد که جنس بعید و جنس قریب و جنس سافل اینجا مطرح میشه. همین سلسله کلیات اگر با ذهن بگیریم از بالا به پایین شروع بکنیم، بحث انواع پیش میاد که همون نوع سافل و نوع متوسط و نوع بعید هم اونجا بطرح میشود. لذا این بحث ذهنی کلا، نگیم خارجی که مثلا عروض اعتصافش در ذهن نباشد، این بحث مخیلی نمیشه. در ذهن که عروض اعتصاف اینها همه در ذهن هست، شما یه سلسله کلیات رو در نظر میگیرین، اگر از پایین به بالا سفر بکنین، بحث اجناس پیش میاد. از انسان به حیوان که سفر بکنین، حیوان میشه جنس قریب، بعدا نامی و جسم میشه جسم متوسط و جوهر میشه جنس عالی یا جنس بعید. برعکس بیان، یعنی از جوهر به انسان سفر بکنین، بحث انواع مطرح میشه که همون نوع سافل و نوع متوسط و نوع قریب هم که انشاءالله بعدا بحث خواهیم کرد. فاذا ذهبت بها متصاعدن، ببین دقت بکنیم، پس هنگامی که سیر کردیم در اون سلسله متصاعدن، در حالی که داریم صعود میکنیم، من الانسان فمبدوها النوع، پس مبدع اینها نوع میشه و هو الانسان فی المثال، و اون نوع همون انسان هست در مثال ما، همین سلسله متقدمه. و بعده الجنس الادنا، و بعد از این انسان جنس ادنا هست، جنس سافل هست، جنس نزدیک هست، که چی باشه آقا؟ الذی هو مبدا سلسله الاجناس و یسمى القریب لانها اقربها الی النوع و یسمى ایضا الجنس سافل و هو الحیوان فی المثال، حیوان اونجا میاره. اون مبدا سلسله اجناس هست، اولین جنس از کجا شروع میشه؟ از حیوانیت. خود انسانیت که جنس نیست، اون نوع هست، اولین جنس از حیوانیت شروع میشه که یسمى الجنس القریب، که به این جنس قریب هم میگن. چرا؟ لانها اقرب ها الانو، بنان که اون نزدیکترین چیز به نوع هست. و یسمى ایضا الجنس سافل، جنس سافل هم بهش میگن جنس سافل. و هوبل این چی هست در مثال؟ و هوبل حیوان فل مثال. خب ثم محاز الجنس فوقه جنسون، بعدا میبینیم که بالای این حیوان بازم چی هست؟ یک جنسی هست. فوقه جنسون اعلا، بازم بالاتر از اون جنس اعلای هست. حتی تنتهی الالجنس الذی لیس فوقه جنسون، تا این که انتها پیدا می کند به جنسی که دیگه فوق اون جنس نیست. آقا می تونیم به شما هستم این سلسله اجناس به شما هستم بی نهایت باشه، تسلسل آیا در سلسله اجناس جایز هست یا حتما باید به یک جنسی برسیم که دیگه بالاش جنسی نباشد؟
اگه تو ماهیات چون داری میگیم دیگه نمیشه.
چرا؟ خب حالا فرض کنیم ما تا جوهر رو شناختیم، بالاتر از جوهر هم باشه، همین جور ادامه دیگه، بگی بالاتر از اون جنس هم جنس، بالاتر از اون جنس جنس، فیا تسلسل. آیا تسلسل در اجناس جایز هست یا نه؟
اجناس نمیشه ولی در سلسله انواع
هم از سلسله اجناس و هم از سلسله انواع تسلسل محال هست. مرحوم مظفر اینجا توضیح نداده، کنارش حاشیه بنویسین، آدرس هم یادداشت بکنین. پاوریقی قسمشو گفته ناقص هست، اون چیزی میگه ما کامل تر بنویسین تا توضیح بدم. لعنهو اول میخوان اگه آدرس بزنین، جوهر صفحه 43، این مطلبی که دارم خدمتتون عرض میکنم، جوهر صفحه 43 این مطلب رو بوده. این لعنهو رو برای چی میاریم؟ یعنی بالاخره ما به جنسی باید برسیم که فوق جنسی نباشه. تسلسل در اجناس محال هست. اینو این لام دام تعلیل به خاطر این هست لأنه لولا ذالک، اگر این چنین نباشد که ما به یک جنس عالی برسیم که فوقش جنسی نباشد، خب لزمت ترکب الماهیه، لازم میاد لزمت ترکب الترکب ترکیب ترکب الماهیه، خب ترکب ماهیت پیش بیاد البته، من اجزاء غیر متناهیه، لزم ترکب الماهیه من اجزاء غیر متناهیه، از یک سری اجزاء غیر متناهی این ماهیت تشکیل بشه. این دلیل اول که توی پاورقی هم اینو اشاره کرده. آقا خوب دقت بکنید، انسان در عین این که یک چیز بیشتر نیست، درسته، یک سری اجزاء غیر متناهی داشته باشد، یک اجزاء غیر متناهی داشته باشد. بعدن هم اینجا دیگه توضیح داده، توی پاورقی رو دقت بکنین، حالا همین بیان اول توضیح داده، این یه دلیل دیگه هم توی جوهر النظیر اومده که اونم محال هست. میگه لبساطته الذی لابد ان تنتهی الیه سلسله الاجناس و الا لزم ترکب الماهیه من اجزاء غیر متناهیه، برای اینکه ترکب ماهیه از اجزاء غیر متناهیه پیش میاد، خب میگه پیش بیاد مشکل نداره، لان کل الاجناس التي فوق الماهیه هي اجزاء لها، خب هر جنسی ما فوق ماهیت باید جزئی برای این ماهیت هم باشد. مثلا شما ناطق رو که در نظر میگیرین همه اون اجناس عالی میشه جزئی این انسانیت، حالا در نظر بگیرین بی نهایت باشه، همه اون اجناس عالی باید جزئی این چی؟ ماهیت ادنا هم باشد. خب اگر اینجوری باشه لأن کل الاجناس التي فوق الماهیه هي اجزاء لها، به اعتبار ان جزء الجزء جزء، برای اینکه هر جزئی برای جزء بالا جزئی برای اینم هست. مثلا حیوانیت چند تا جزء داره؟ چند تا جزء داره؟ سه تا جزء، هم نامی هست، هم جسم هست، هم جوهر هست. این جزء این حیوانیت همشون اجزا میشن برای انسانیت، جزء الجزء جزء اون جزء برای انسانیت میشن و هذا معالا، یعنی در این اینکه یک چیز هست ولی بی نهایت اجزا متکثر داشته باشه، یعنی در این اینکه واحد است کثیر لاینتها باشد، خب این محال هست. لذا باید به یک جنس عالی برسیم که فوقش نباشد. اما دلیل دومی رو که مطرح میکنه این خیلی مهمه هست، و یلزمو وجود و علل و معلولات لا تتناها، بله، و یلزمو وجود و علل و معلولات لا تتناها و هو محالون، لازم میاد که اگر ما این اجناس عالی آقا چیزی نداشته باشه لا یتناها باشن، چی لازم میاد؟ که وجود علتهای لا یتناها و معلولهای لا یتناها داشته. اصلا علت و معلول اینجا برای چی مطرح شد؟ جنس و فرد چه دست به علت دارن، به علت معلول دارن.
جزئی علتی برای وجود جزء بزرگتر
دیگه،
مثلا نامی بودن
یک جزئی از ناسبیت، نامی بودن
جزئی از حساس بودن،
خب
ناسبیت هم
خب جزئه، علت که نیست،
خب نامی بودن نباشه حساسی هم نیست،
آره دیگه به زبان چی گفتیم. اما آقا خوب دقت بکنین، انشالله بعدا خواهیم خود ما علل چهار رو هستن، علل اربعه، علت فاعلی که ما اینو میشناسیم حضرت حق مثلا، فقط علت فاعلی رو میشناسیم، بعدا میدیم یه علت غایی هم داریم، تا انسان غایت و هدف نداشته باشه کاری انجام نمیده، اون علت میشه برای فعل میشه، علت غایی هم داریم، علت مادی و علت سوری، علل اربعه داریم. خب این ماده و صورت رو که عبارتان اخرای از جنس و فرد، یعنی شما اگر بی نهایت جنس داشته باشین، یعنی بی نهایت علت مادی داریم،
و وقتی بی نهایت علت ماضی داشته باشه، هر علت خب با معدود بشه دیگه، باید بی نهایت معدود داشته باشه. لازمش این هست که یک شیئی که مثلا اینجا هست بی نهایت علت و معدود درش عقد شده باشه. علت معدود اشاره حالا این روز بیرون تحصیل هست این بحثی که خیلی من باشه 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 اینو بیرون تمام بشه. علت عرب هست، قائلی هست، غاری هست، مادی هست و سوری هست. این مادی و سوری حالا به ذهنتون آشنا بشه تا اینو فرق بیشتر توضیح بدم. علت مادی و سوری گفتیم ماده و صورت همون جنس و فرد هست، فرقشون در لاوشت و شرط لا هست. لذا ما اگر یک نوعی بی نهایت اجناس داشته باشد مساوی با این هست که بی نهایت علت مادی داشته باشد. خب بعضی وقت اگر بی نهایت علت داشته باشد که ما به هر علتی هم یه چی معلولی هست، لذا لازمش این هست بی نهایت معلول اینجا موجود باشد. در صورتی یک معلول اینجا موجود نیست و اون انسان هست، فقضا محالون. این هم دقت بکنید، من یه مثال برای یه علت عرضه بزنم، یه علت فاری و غاری و مادی و سوری برای تا حل بشه. مثلا شما در نظر بگیرید یک نجار میخواد یه صندلی رو بگیره بسازه. این صندلی که میخواد بسازه چهار علت باید در این نقش داشته باشه این صندلی تا ایجاد بشه. اول اینکه علت فاعلیش باشد، علت فاعلی صندلی که نجار، علت غایی هم داشته باشه. اگه علت غایی نداشته باشه اصلا صندلی به وجود نمیاد. علت غایی چیه؟ نشستن. اگه کسی صندلی رو نخواد مثلا یه چیز بیفایده باشه هرگز اینو نمیسازه. این علت غاییش. علت مادیش هم باید باشد. علت مادیش همون چوب بشه دیگه. و علت سوری هم باید داشته باشه تا صندلی بشه. یعنی اگر این شکل خاص رو نداشته باشه صندلی نیست. مثلا اگر شکلش اینجوری باشه صورت نمیده، صورت هندسی ها، صورت معنی فعلیت اون چه فعلیت و کسی مثلا به اون هست فعلیت این به این هست شکل شمایل اخص از این هست. الان اینجور شکل هست، مثلا شما در نظر بگیرین که مثلا در امور مجردات در نظر بگیرین، امور مجرده الان مادی و سوری ندارن. این صورت اینجا میخواد بتونه احمد صورت هندسی هست. صورت قبلا معنا دادن تو معنا کردیم معنای فعلیت، فعلیت صندلی به این شکله، نه اینکه تمام صورتش به اون شکل باشه. صورت معنای فعلیت هست، حالا فعلیت این صندلی به این شکل هست. لذا باید علت صوری داشته باشد، علت مادی و علت غایی و علت فاعلی داشته باشه تا این کرسی ایجاد بشود. هر چیز اینجور هست در امور مادی، ولی در امور مجردات دیگه ما علت مادی و علت سوری نمیخواهیم، فقط علت فاعلی و علت غایی هست. بعدا هم انشاءالله خواهیم رسید که توی مجردات علت فاعلی عین علت غایی هست، اینها از هم جدایی ندارند. صدق الله خب اینم تفیلی تو بازش تمام کنید یا حتما بیرونی چی بکنید؟